جانب مردم که این دید رو دارید که هر روز نیروهای تازه نفس و جوانان رو وارد این چرخه بکنید و بتونید که انشالله به رشد و تکاپوی هرچه بیشتری وزارتخونه رو برسونید. آقای دکتر، خب ما بریم، شما خیلی در دوران خاصی بودید، از شروع کارتون 4 ماه 5 ماه نگذشته این ویروس نامعلوم نامشخص و به فرمانده حضرت آقا منحوس آمد و شرایط رو به هم ریخت، یه جورایی کشور ما رو درگیر کرد و کل جهان درگیر این موضوع شد. خیلی از کشورهای صاحب نام مثل آلمان، مثل کانادا که شاید خودشون رو برای بحث‌های آموزشی هم خیلی غنی می‌بینن و تاریخچه خوبی هم دارن در مباحث آموزشی، دوچار مشکل شدن. اما مدیریت کردن این جامعه کثیری که مستقیماً بایستی به صورت حضوری در یک جا جمع می شدن، معلمین و دانش آموزان، هلوش 13 میلیون دانش آموز، 500 هزار معلم، باید اینها مدیریت می شد. به چه شکل اتفاق افتاد و دوستان شما در وزارتخونه و حضرت عالی چطور مدیریت کردید این دوران رو؟
بله، همینطوری که اشاره کردید، ما و دنیا در برابر یه پدیده غیر منتظره قرار گرفتیم که تقریبا همه شؤون زندگی رو در بر گرفت، اقتصاد و کسب و کار و سلامت و مناسبات اجتماعی و روابط خانم، همه عرصه‌های زندگی رو تحت تاثیر خودش قرار داد و از جمله آموزش رو، و شاهد بزرگترین وقفه آموزشی در دنیا شدیم. یعنی طبق اعلامی که یونسکو کرد، بیش از 1 میلیارد افراد در حال تحصیل از رفتن به مدرسه و یا دانشگاه محروم شدند. خب اگر این اتفاق 1 هفته بود، 2 هفته بود، قابل اغماز بود. بالاخره در گذشته هم بوده، در یه مناسبت‌هایی ممکنه یه تعطیلات اینچنینی تحمیل می‌شد به نظام آموزشی کشور. اما اگر این تعطیلات طولانی باشه، با مخاطرات بسیاری روبروست. یکی از مهمترینش اینه که افراد، به خصوص افراد محرومتر، خطر ترک تحصیل اونا رو تهدید میکنه، ممکنه دیگه ادامه ندن، و فراموشی یافته ها و از دست دادن یک سال زندگیشون. بالاخره افراد برای زندگی خودشون برنامه دارن و این باعث میشه که به تأخیر بیفته همه اینها، و دوباره شروع مجددش بعد از یک وقفه طولانی مخاطراتی داره. ما به این نتیجه رسیدیم که این شعار رو مطرح کنیم که مدرسه تعطیله اما آموزش تعطیل نیست، و یک فراگیری و یک نهضتی در سراسر فرهنگیان سراسر کشور ایجاد شد. به اعتقاد من جا داره که روی این کارهای ارزشمندی که فرهنگی ها کردن در سراسر کشور کار بشه و گزارش تولید بشه، نمونه های از فداکاری، ایثار، مسئولیت پذیری. من افرادی رو به من مراجعه کردن که خودشون درگیر بودن، خانمشون درگیر بود یا بچه هاشون درگیر بودن، از مسئولیت پذیری معلم ها، پیگیری معلم ها به شدت تقدیر میکردن و یک کار بسیار مهمی انجام شد. خب ما باید یک کاری میکردیم که آموزش ادامه پیدا کنه. چه کار باید میکردیم؟ از کجا باید شروع میکردیم؟ همه غافلگیر شده بودیم. هیچ راه حل ثابت شده یکسان بدون مخاطره‌ای در هیچ جای دنیا نبود. یعنی تجربه کشورهای دیگر هم گرفتیم، همه دچار تردید بودن که چه کار میتونن بکنن. به روش‌های متعددی متوسل شدن، ما هم به روش‌های متعددی متوسل شدیم. من اعتقادم بر اینه که جمهوری اسلامی ایران از حیث سرعت واکنش، کیفیت واکنش، تنوع واکنش به این پدیده کارنامه قابل قبولی رو دریافت میکنه. شاید کمتر از 1 هفته بعد از تعطیلی مدارس ما از طریق تلویزیون شروع کردیم به آموزش‌های تلویزیونی. به صورت زنده معلمان می‌رفتن در تلویزیون و شروع کردن به تدریس کردن، و این ساعات تدریس رو به تدریج افزایش دادیم تا حتی تا 40 نوبت آموزشی در روز در شبکه‌های مختلف آموزش ها ارائه می شد. شبکه آموزش از صبح تا شب در اختیار این کار بود. شبکه دو اختصاص پیدا کرد، بخشایش برای این کار اختصاص داد، شبکه قرآن و معارف و بخشای مختلفی به این کار اختصاص دادن و در طول این مدت حدود 2000 برنامه آموزشی ارائه شد. ما زمانی که با کرونا مواجه شدیم تقریبا 2/3 محتوای درسیمون رو به صورت حضوری داده بودیم. برای اون 1/3 باقی مانده تمام محتوای آموزشی از طریق تلویزیون عرضه شد. این یه کار مهمی بود. شبکه هایی هم که به این کار اختصاص پیدا کرد شبکه هایی بود که دسترسی جغرافیاییش بالا بود،
یعنی دکتر ضریب نفوذ رسانه ملی خیلی ویژه و محسوس بود برای خانواده ها، یعنی قابل دسترس بودن تلویزیون برای هر خانواده ایرانی حالا با هر چه تعداد فرزند و در هر مقطع تحصیلی این قابلیت رو ایجاد کرده بود که ضریب نفوذ حالا شاید بهتر و بیشتری داشته باشیم نسبت به برنامه‌ها و اپلیکیشن هایی که طراحی شده بود، حالا چه خصوصی چه دوستان شما در وزارت آموزش پرورش. اما الان در شرط فعلی ما برای سال تحصیل جدید که شما فرمودید از شهریور 20 شهریور 15 شهریور زنگ مدرسه به صدا در خواهد آمد، ما 3 پارامتر داریم برای استانهای مختلف، شهرهای مختلف. شهرهایی که قرمز هستن که یک وضعیت دارن که راجبش میخوایم صحبت بکنیم، شهرهایی که حالا به صورت زرد هستن وضعیت زرد دارن، اونها هم به یک شکل، اما اونایی که شرایط سفید دارن خب باید به صورت حضوری معلمین و دانش آموزان سر کلاس حضور فعال داشته باشن.
بله ببینید، من اونو یه بخششمون توضیح بدم بعد برسم به سوال حضرت عالی. خب تلویزیون 97.3% پوشش داشت، جدای از این که بعد از اینکه از تلویزیون پخش میشد روی تلویزیون بارگذاری میشد، امکان دانلودش از طریق تلویزیون بود. آقای دکتر احمدی که رئیس شبکه آموزش تلویزیون هستن به من گزارش دادن که بیش از 27 میلیون بار دانلود شده. این نشون میده که جدایی از اینکه امکان دریافت زنده این برنامه ها بود، افراد اومدن اینا رو ضبط کردن و ازش استفاده کردن. این یک فرصت خوب بود، اما یه اشکالی داشت. اشکالش این بود که ما عرضه کرده بودیم، نمیدونستیم دریافت کننده دریافت کرد یا نه، اصلا اون ساعت نشست پای تلویزیونی برنامه رو ببینه یا نبینه، چجوری میتونستیم مطمئن بشیم؟ نکته دوم، اگر او دید سوالی داشت چیکار کنه، ابهامی داشت چیکار کنه، تکلیف چجوری میشه، معلم چطور مطمئن بشه که این آموزش لازم رو دریافت کرده؟ بنابراین ناگزیر شدیم به یک روش های دیگری هم روی بیاریم. خب خود مدارس نقل مکان کردن، خیلی ها به این شبکه های داخلی و خارجی، هم پیام رسان های داخلی روی اینها تعاملات آموزشیشون و معلمین با دانش آموزان انجام میدادن یا با خانواده ها و یا شبکه های خارجی. این هم کار خوبی بود و کمک مؤثری کرد به ما، اما یه اشکال مهمی داشت، این بود که پراکنده بود، ما روش اشرافی نداشتیم. اشراف به معنای این که ما نمیدونستیم کی داره این کار میکنه، چقدر داره انجام میشه، کجا انجام میشه،
از اون کیفیت ها و علمان ها برخوردار هستیم.
بله، با اون کیفیت های مورد نیاز، آیا استاندارد های ما رو رعایت میکنه نمیکنه، اینها رو نمیدونستیم. ناگزیر شدیم که خودمون یک پلتفرمی رو فعال کنیم تحت عنوان شبکه آموزشی دانش آموز شاد. این ویژگیش این بود که بومی بود، ملی بود و یک پارچه و سراسری بود. همه دانش آموزان میتونستن بیان روی همین، همه معلمین میتونستن بیان روی همین بستر کارشون رو انجام بدن. تعاملی بود، میتونست معلم کار رو بگذاره، به سوالاتون رو جواب بده و تعامل داشته باشه بین معلم و دانش آموز. خب این ما زمان نداشتیم که اینو ببریم تست کنیم توی محدوده از نظر جمعیت کمتری اجرا کنیم، اشکالاتشو در بیاریم، بعد رفع کنیم، بعد اجرا کنیم. ناگزیر بودیم چون نمیتونستیم مدرسه رو، دانش آموزان رو متوقف نگه داریم. بنابراین فعال شد، قطعا کاستی هایی داشته از شروع کار. قالب اصلیش قالب پیام رسانی بود، در حالی که باید میرفت به سمت یک قالبی که بتونه خدمات آموزشی متنوعی رو ارائه بکنه. این کار فعال شد. همون موقع تعداد زیادی از دانش آموزا، بیش از 11.5 میلیون نفر از دانش آموزا پیوستن، همه معلمین اومدن، همه مدیرها آمدن و حدود 2 میلیون اولیاء دانش آموزان به این شبکه پیوستن و ما از طریق این آموزش‌های خودمون رو ارائه کردیم. محتوای آموزشیمون رو بعد با این مشکل مواجه شدیم که بعضی از معلمین گفتن که این خیلی وقت از ما میگیره، ما باید اول تدریس کنیم، بعد بارگذاری کنیم، بعد بشینیم به سوالات اونها پاسخ بدیم، این وقت زیادی میگیره. ما اومدیم تمام محتوایی که نیاز بود تولید کردیم، روی شات قرار دادیم، معلمین میتونستن همون رو در اختیار دانش آموزان قرار بدن و بعد دربارش صحبت کنن. یکی از روش‌هایی که معمول شد و در دنیا هم مرسوم هست تحت عنوان آموزش معکوس، که در روش جاری اینه که دانش آموز میاد تو مدرسه درس میگیره، میره تو خونه تمرین میکنه، کار میکنه، تکلیف انجام میده، این کار انجام میده. تو روش آموزش معکوس اینه که دانش آموز تو خونه از طریق این نواری که در اختیارش قرار میگیره رو شات میتونه دانلود بکنه، آموزش رو میبینه، بعد میاد فردا تو کلاس تمرین میکنن، پرسش و پاسخ میشه و با معلم مرور میکنه این کار رو انجام میشه. خب خوشبختانه این کار انجام شد. رسیدیم به روزهای پایانی سال، گفتیم که ممکنه یک کسی به اینترنت دسترسی نداشته، ممکنه تلویزیون هم ندیده، ما اونایی که این چنین بودن براشون بسته های آموزشی تولید کردیم، بردیم تحویل دادیم. حدود 11 استان اونا که جمعیت کم داشتن تو مناطق روستاییشون کلاس ها رو حضوری برگزار کرده بودن، اما بازم مطمئن نبودیم که آیا همه کسایی که باید آموزش ببینن آموزش دیدند یا ندیدند. اومدیم یک ماه زمان تعیین کردیم، اعلام کردیم به همه مدیران و معلمان که در مدرسه حضور داشته باشن، به دانش آموزان اعلام کردیم هر کسی اشکالی داره، ایرادی داره، درسی رو متوجه نشده، میخواد کمک بگیره، مراجعه کنه به مدرسه و این کار انجام بشه. اینم خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. معلمین رفتن، مدیران همه مدرسه رو دعایه کردن. در روستاها حدود 20% دانش آموزان مراجعه کردن. توی شهرها حدود 15% مراجعه کردن و اشکالاتشون رفع شد. به خصوص مثلا تو دوره ابتدایی مراجعه بیشتر بود، چون به خصوص پایه اول باید اطمینان حاصل می‌شد که این یاد گرفته و می‌خواد ارتقا پیدا کنه به سال بعد. این کار انجام شد. بعد امتحانات رو برگزار کردیم. تو برگزاری امتحانات ما 2 تا امتحان تاثیرگذار داشتیم، یکی امتحان پایه نهم، یکی پایه 12 که اینا در آینده شغلی و آینده تحصیلی بچه ها تاثیر میذاشت. اینا رو به صورت حضوری برگزار کردیم، بقیه رو به صورت غیر حضوری برگزار کردیم و پرونده سال تحصیلی رو با کمترین دغدغه به پایان بردیم. همون موقع من خاطرم هست برخی از کشورها به محض اینکه کرونا پیش اومد و دیدن استمرار داره، پایان سال تحصیلی رو اعلام کردن، اصلا ادامه ندادن، ولی ما خب هم تونستیم ادامه بدیم. اصرارمون همین بود که محتوامون رو کم نکنیم، ارزش سالمون رو کاهش ندیم، همون آموزشی که باید افراد ببینن ببینن. اما اومدیم این طرف که به سوال بعدی شما میرسم، رسیدیم به شروع سال تحصیلی آینده. ستاد ملی کرونا اعلام کرد به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش که در 15 شهریور آغاز سال تحصیلی باشه. خب ما در آغاز سال تحصیلی چند اصل رو برای خودمون قطعی کردیم. یکی گفتیم حتما 15 شهریور در تمام ایران شروع سال تحصیلی، تمام. 2 گفتیم که اصل بر اینه که هر جا که میتونیم حضوری برگزار کنیم حضوری برگزار کنیم. چرا؟ چون مخاطرات حضوری کمتر بود، مگر اینکه پروتکل های بهداشتی به ما اجازه نده که حضوری برگزار کنیم. گفتیم چطور میتونیم با رعایت پروتکل ها حضوری برگزار کنیم. 35% از مدارس ما که البته تعداد دانش آموزانش 500-600 هزار نفره، 35% دانش آموزان نیست، ولی 35% مدارس ما زیر 50 دانش آموز دارن، توی مناطق کم جمعیت هم کلاس ها 4 نفر 5 نفر 10 نفر میتونن با رعایت فاصله اجتماعی، مخصوصا توی مناطق روستایی شهرهای کوچیک هستن، میتونن به صورت حضوری برگزار بکنن، به خصوص اگر سفید باشه یا زرد باشه با رعایت این فاصله میتونن کار آموزش انجام بدن. پس بنابراین اونا به صورت حضوری کار میکنن. بقیه جاهایی که جمعیت بیشتری تو کلاس هست، گفتیم که اگر رعایت پروتکل میسر نیست، تعداد دانش آموزان رو 2 دسته بکنیم. یه دسته بگیم روزای زوج بیان، یه دسته روزای فرد بیان. اون نیمه‌ای که نمیان از طریق بستر مجازی یا تلویزیون آموزش خودشون رو پیگیری بکنن تا بتونیم باز تعداد دانش آموزای کلاس رو کم بکنیم. اما یه جایی ممکنه که اصلا امکان نداشته باشیم که حتی با این تعداد کم هم اجازه به ما ندن که مرجعش هم وزارت بهداشت، اجازه ندن که حضور پیدا بکنن. ما یک تلویزیون رو فعال کردیم از 15 شهریور شروع میشه برنامه ها و به همون گستردگی انشالله برنامه ها ارائه خواهد شد از سایه تلویزیون. شاد رو توسعه دادیم، اشکالاتش رو رفع کردیم. اون موقعی 4 تا خدمت ارائه میکرد، الان 11 تا خدمت ارائه میکنه. امکان آزمون گرفتن هست، امکان حضور غیاب داره، امکان تکلیف دادن و تکلیف گرفتن داره، امکان ارتباط کلاس زنده بین معلم و دانش آموزان برقرار شده. اینا رو ما برقرار کردیم. یه بخشش به ما مربوط میشد، ایناست. یه بخشش مربوط میشه به پهنای باند و دسترسی که اونها با علاقمندی خیلی خوب و کامل به میدان اومدن. تقریبا در ابتدای شهریور ما متعهدیم با وزارت ارتباطات که تمام مدارس ما به شبکه ملی اطلاعات وصل بشه. این یک اقدام مهمیه که ظرفیت خوبی رو ایجاد میکنه برای کار. برای پهنای باند اعلام کردیم که ما به چه میزان پهنای باند نیاز داریم، داریم گفتگو میکنیم، قول دادن که با ما این پهنای باند رو تأمین خواهند کرد. و هزینه اینترنت، ما گفتیم اونجایی که الزاماً ما دانش آموز میگیم برو حتما از طریق مسیر مجازی کار دوم بکن، باید هزینه اینترنتش رو تأمین بکنیم. با یک چنین چارچوبی کار سال تحصیلی رو ما آغاز کنیم. اما یه اصل دیگه که خیلی برامون مهم بود و روش تکیه کردیم اینه که هیچ دانش آموزی تحت هر شرایطی نباید از آموزش محروم بشه. اینترنت داره یا نداره، پهنای باند اجازه میده یا نمیده، منطقش، ابزار هوشمند این دانش آموز داره یا نداره، توان خریدش رو داره یا نداره. گفتیم هیچ الزامی نیست، هیچ اجباری نیست که کسی که نمیتونه ابزار هوشمند بخره بره ابزار هوشمند بخره، کسی که نمیتونه از بستر مجازی استفاده کنه الزاما بره بستر مجازی استفاده بکنه. ما موظفیم به اونها آموزش ارائه کنیم از شیوه های مختلف که گفتم تولید بستر های آموزشی است، کلاس های حضوری است و بستر تلویزیون هست، تلویزیون های محلی و استانی هست، رادیو هست که ما همه این تجربیات رو توی نیمه دوم سال تحصیلی گذشته تجربه کردیم، با رفع اشکالاتش ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. مجددا هفته دولت رو به شما و دولت مردان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. صحبت‌های من رو با جناب آقای دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش پرورش شنیدید. تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir داشته باشید. ممنون و سپاسگزارم. ایرانی‌ها بهترینن و لایق بهترین. یا علی مدد، خدایا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از جناب علی و دستاندرکاران رادیو گفتگو که این امکان رو فراهم کردن که من با جامعه گسترده مخاطبان شما صحبت کنم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
راهی که پیموده ایم عنوان برنامه بود که با هم شنیدیم. ویژگی هفته دولت، گفتگو با وزیر آموزش و پرورش. همچنان رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید. یک سوال، یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمایی شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30035 یا کلیک بروی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان میتونید به پاسخ صحیح هدایت بشید. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. صدای ما از ایران، تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو می شنوید. سامانه پیام کوتاه ما 30035 در اختیار شما عزیزان هست و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو در خدمتتون هستیم عزیزان شنونده. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. همراهان گرامی، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست.
از اون باگه ندام چون فنا و از اون بی جا نمیدانم کجا کجا کجا
همراهان گرامی رادیو گفتگو، همطور که مستحضر هستین، امروز اول شهریور ماه مصادف هست با دومین روز از ماه محرم. عاشورا نماد آزادگی است و حضرت سیدالشهدا علیه السلام سرور آزادگان. ایشان در پاسخ به کسانی که بیعت با یزید رو از ایشان می‌خواستند تا در امان بمانند فرمود: آگاه باشید ناپاک زاده، فرزند ناپاک زاده مرا میان دو چیز مجبور کرده است، بین مرگ و ذلت، ولی هیهات که ما ذلت و خاری را بپذیریم. دوستان عزیز، انشالله در این ماه بتونیم عزاداری هایی داشته باشیم که شایسته سرورمان حسین ابن علی باشد. انشالله ایشون دست ما رو بگیره و بتونیم راهی رو که از ما انتظار دارند بپیماییم. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، تا ساعت 22:10 شب. همطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید و همینطور شماره روابط عمومی 162. سایت شبکه رو یه بار دیگه خدمت شما عزیزان میخونم: www.radiogoftegu.ir. نزدیک میشیم به ساعت 15:30. همطور که در اعلام برنامه ها خدمت شما عزیزان عرض کردم، افتتاحیه مراسم چهارمین سال آغاز به کار رادیو محرم رو در خدمتتون هستیم.